بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين از درس های مهمی که حادثه با عظمت کربلا القا میکنه به مشاعر و عقل و قلب انسان درس آزادی و آزادگی است و این آزادی به معنای رها بودن انسان از معبودهای باطل چه معبودهای بی جان و چه معبودهای جاندار وجود مبارک حضرت سید الشهدا علیه السلام بین مکه و کربلا به یکی از این معبودهای باطل اشاره کردند و فرمودند مردم گرفتار این معبود باطلن، اسیر این معبود باطلن. اون چه انجام میدن و شکلی که در زندگی دارن، شکلی که در اخلاق دارن، شکلی که در عمل دارن، همه تأثیرات اسارت اینها در برابر این معبود باطله. چون یک معبود در این عالم معبود حقه و اون هم وجود مبارک پروردگار مهربان عالمه که حق معبودیت شایسته اوست، چرا که او خالقه، او مالکه، او رازقه، او زنده کننده است، او میراننده است، او به وجود آورنده جهان هستیه. اگر وجود مقدس او مردم رو به عبادت خودش هدایت میکنه و راهنمایی میکنه، فقط به خاطر اینه که مردم از طریق بندگی او و عبادت او به تمام ارزش‌های دنیا و آخرت برسند. اما عبادت معبودهای ضد خدا و معبودهای باطل کشنده همه استعدادهاست، خاموش کننده چراغ عقل، خاموش کننده چراغ اخلاق، خاموش کننده چراغ فطرت و از بین برنده همه حالات قلب بی استثنا. شما در کتاب خدا قرآن مجید میخونید در سوره مبارکه بقره که پروردگار عالم قلب یهود رو اول تشبیه به سنگ میکنه و بعد هم اون قلب رو از سنگ سخت‌تر معرفی میکنه. قلوبهم کل حجاره، دلهای اینان مانند سنگ، او اشد و قسوتن، یا از سنگ سخت‌تره. دل مرکز عالی ترین حالات معنوی و اخلاقی و الهیه. عاطفه مربوط به دل، رحمت، رأفت، مودت، محبت مربوط به دل، خشوع مربوط به دل، اخلاص مربوط به دل. اما شما آیات مربوط به یهود زمان موسی رو و زمان عیسی رو و زمان پیغمبر اسلام رو در قرآن مجید دقت بکنید، حرکاتی که از یهود این آیات بیان میکنه نشان دهنده اینه که دل اونها از تمام حالات مثبت مربوط به دل خالی بود. علتش هم قرآن مجید بیان میکنه، قرآن هم درد و بیان میکنه، هم علت درد و هم دوای درد. یعنی آیات کتاب خدا یک روانکاوی کاملی نسبت به انسان داره که اصولاً بیماری‌های معنوی منشأش و علتش و سببش چیه و راه علاجش چیه و چه زمانی بر بشر میاد که راه علاج این بیماری ها به روی او بسته میشه، که از اون روزگار بشر تعبیر میکنه به روزگار مرگ، نه مرگ بدن، نه مرگی که طرف مردشو میبرن قبرستان دفن میکنن، بلکه این مرگ، مرگ عقل و مرگ روح و مرگ قلبه. اینا دیگه مردن و صدای هدایت حق در اونها تأثیر نمیگذاره، چنان که در سوره مبارکه فاطر می‌فرماید ما انت بمسمع من فی القبور. این من فی القبور نه مرده‌های قبرستان ابو طالب بودن و نه مرده‌های قبرستان بقیع. در آیه شریف پروردگار به پیغمبر می‌فرماید ما انت بمسمعین، تو شنواننده دعوت خدا و صدای هدایت خدا به این مردگان افتاده در قبر نیستی. مردها که در آیه معلومه انسانهایی هستند که تمام روزنه های گرفتن فیوضات حق و به روی خودشون بستن و منظور از قبرها هم خیمه زندگی اونهاست که تشبیه به قبر شده، شده ما انت به مسمعن من فل قبور. در مناجات اول از 15 مناجات وجود مبارک حضرت زین العابدین هم میخونیم اما تقلبی عظیم و جنایتی، چی باعث مرگ دل شد؟ گناهان کبیره و تکرارش، معاصی و تکرارش. این تکراری که میگم از آیات قرآن مجید استفاده میشه، چون ترکیب ادبی آیات راجع به کافران و مشرکان و منافقان و فاسقان ترکیب فعل ماضی با فعل مضارع. نمونش پایان این آیه شریف است که می‌فرماید بما کنتم تعملون. کنتم فعل ماضیه، یعنی دلالت بر زمان گذشته داره. تعملون فعل مضارع، دلالت بر زمان آینده داره. از نظر ادبیات عرب وقتی ماضی رو کنار مضارع میذارن و با همدیگه ترکیب میکنن اسمش میشه ماضی استمراری. معنی آیه این میشه که این آتش جهنم جریمه شماست به سبب این که پیوسته و همواره و همیشه و دائم تا زنده بودید گناه رو تکرار میکردید. اگه یه سال دیگه هم مهلتتون میدادم بازم تکرار میکرد. اگه 10 سال دیگه نگرتون می داشتم بازم تکرار می کردید. اگر 100 سال دیگه هم بهتون مهلت می دادم بازم تکرار می کردین. این که عذاب جهنم دائمیه، دوام عذاب به خاطر این بوده که اینا اگه در دنیا تا ابد می موندن دوام گناه داشتن. مثال روشنش در گذشته یزیده، سال اول حکومتش حادثه کربلا رو به وجود آورد فقط به خاطر کبرش و به خاطر ریاستش و به خاطر صندلیش و از عمل کرده خودشم ابداً پشیمان نشد. یعنی تاریکی در حدی بود که دیگه حالات قلب وجود نداشت. پشیمانی مال قلبه، مال رقت قلبه. آدم یه وقت خودش با دست خودش رو به قبله تا حالا این کارو نکرده، یه مرغی رو سر میبره رنج میکشه، با اینکه حلالم بوده شرعیم بوده، ناراحته، پیش خودش میگه کاش این کارو نکرده بودم، گرچه حلال بود ولی متأثر شدم از این که سر این حیوانو بریدم و جلوی من پرپر زد. اما حالا یه نفر که تو مرغداری روزی 3000 تا رو سر می بره، شما بهش بگو پشیمونی؟ میگه نه ما شغلمونه. فردا میاد 4000 تا رو سر می بره. در این 30 ساله اخیر مگه فرعون عراق از جنایاتش پشیمون شد؟ اگر پشیمون میشد که از همون جنایت اول پشیمون میشد که تمام رفیقاشو که او رو سر کارو برده بودن از دم کشت. هیچ کدومش هم نسبت به او کاری نکرده بودن، ولی فقط خیال میکرد اگر این زنده بمونه ممکنه مانند من که حسن البک رو کنار زدم و کلکشو کندم اینم منو کنار بزن. سال بعدش هم پشیمون نشد. مهمترین فرماندهان جنگشو که چهره شدن در عراق مدال قهرمانی داد کشت. ترسید که اینا با این چهره شدنشون بیان صندلی رو از زیر پاش بکشن، پشیمونم نشد. کار به جایی رسید که وهم ورش داشت که نکنه دوتا دامادم نظری به صندلی من داشته باشن. با داشتن نوه از این دوتا داماد خودش با دست خودش دوتا داماد جوانشو کشت، پشیمون نشد. علمای نجف رو کشت، پشیمون نشد. آیت الله العظما حسن بنباقر صدر رو که تو شیعه فقط همون یه دونه رو داشتیم کشت. خواهرش بنت الهدا رو کشت، پشیمون نشد. در 6 ثانیه یا 5 ثانیه شما ندیدید، من فیلم کامل حلبچه رو دیدم، فیلم کاملشو. حلبچه یه شهری بود عراقی، مرد و زن حلبچه هم عراقی بودن، اهل همون مملکت بودن، فقط به جرم این که 4 تا رزمنده ایرانی رو راه داده بودن از اونجا عبور بکنن، در 6 ثانیه با بمباران شیمیایی 7000 نفر رو کشت. 6 ثانیه. یعنی زنی که میخواست بچهشو شیر بده در همون حال با بچه کشته شد. پدرایی که دست بچه‌ها تو دست خودشون بود، ام مدرسه داشتن میرفتن خونه، در همون حال ایستاده در جا کشته شدن. بچه‌هایی که تو کوچه بازی میکردن کشته شدن، هیچ پشیمون نشد. 500000 جوان ما رو قطعه قطعه کرد، پشیمون نشد. 8 سال تو زندانای عراق بچه ها رو کابل زدن، ناخون کشیدن، اره کردن دست و پاشونو، افراد اسیر ما رو کشت، پشیمون نشد. از امام صادق میپرسه گناهکار 50 سال گناه میکنه، چرا در جهنم خدا میگه خالدین فیها ابدا، زمانی نداره باید باشه؟ حضرت همینو میگه که گناهکاران حرفه‌ای هرچی هم بمونن همونن، بر اساس نیتشون که قصدشون اینه تا باشن صدام باشن میرن جهنم ابد. یزیدم از کربلا اصلا پشیمون نشد. دلیلش هم این، خادم میکشه، اگر پشیمان بشه دیگه نمیکشه، اگر آتیش بزنه، اگر پشیمان بشه دیگه آتیش نمیزنه، اگر اسیر کنه و پشیمان بشه خب دیگه اسیر نمی کنه، مثل گناهکاری که از گناهش پشیمان میشه توبه میکنه، خب دیگه به اون گناه بر نمیگرد. ولی یزید از حادثه کربلا، از اسارت اهل بیت، از آتیش زدن خیمه ها پشیمان نشد. سال بعد از کربلا به مسلم ابن عقبه سردار لشکرش گفت من گزارش برام اومده که مردم مدینه از حکومتم متنفرن و نمیخوان منو، شما برو مردم مدینه رو ادب کن. و دو تا هم دستور بهش داد، گفت خون تمام مردان مدینه به تو حلال و دختران و زنان مدینه هم به خودت و لشگرت حلال. و اینا اومدن مدینه، البته اونایی که فرار کردن و پنهان شدن و در دسترس مسلم ابن عقبه قرار نگرفتن زنده موندن، اونایی که نتونستن فرار کنن مردا رو کشتن، جوانا رو کشتن و با دختران و زنان مردم آویختن و اسباب و قاطرا و بار و بنشون هم در حرم مطهر پیغمبر قرار داد. یعنی اومدن اسبا رو قاطرا رو هسته تو حرم پیغمبر اون چند روزی که مدینه بودن میگن استبل کردن حرم رو. پشیمون هم نشد. اگه پشیمون شده بودی یزید خود یه دست به اینجور کارا نمیزد. سال بعد به لشگرش دستور داد میرین مکه مسجد الحرام رو خراب میکنید، پرده کعبه رو آتیش میزنید، خود بیت رو هم با خاک یکسان میکنید، این آثار رو جمع بکنید، من تحملشون ندارم. که لشگرش به مکه نرسیدن، خدا به مالک دوزخ گفت برو جان این سگ هار 31 ساله رو بگیر بیارش جهنم، حسابشو اینجا برسیم. حالا این 31 سالش بود این همه جنایت کرد، اگه تا 70 سال میخواست زنده بمونه که نصف دنیا رو سوزونده بود. چرا جهنم ابدیه؟ به این خاطر، چون جرم اهل جهنم جرم پیوسته بوده، یعنی تا میخواستن زنده باشن میخواستن همون باشن. چرا در بهشت اهل بهشت ابدیان؟ عباد خدا که گاهی 30 سال تو دنیا زنده بودن، 40 سال زنده بودن، عیسی 33 سال بین مردم بوده، یحیی جوان بوده سرشو تو تشت بریدن، علی اکبر 18 سالش بوده، حضرت زهرا حد اکثر عمری که براشون نوشتن 25 سال بوده، حداقل 18 سال بوده، اگر حداقل هم بگیریم زهرای مرضیه 9 سال عمر تکلیف داشته، برای 9 سال چرا بهترین جای بهشت رو بهش میدن و بعدم در اونجا ابد باید باشه؟ یعنی 9 سال نه، 900 سال نه، 9000 سال نه، 90000 سال نه، 900000 سال نه، زمان رو تداوم میدن، عدد رو از زمان بر میدارن. برای اینکه زهرا اگه 40 سالم میمون بنده خالص خدا میمون، 80 سالم میمون همون جور میمون، 2000 سالم میمون همین جور میمون. خلود در جهنم و بهشت گره خورده به زلف نیت بهشتی ها و جهنمی ها. چرا زین العابدین ابدی در بهشت باید بمونه؟ برای اینکه تو دنیا که بود زار زار گریه میکرد و به پروردگار عرض میکرد اللهم امرنی ما کان عمری بزلتن فی طاعتک، خدای من دوست ندارم بمیرم، خدای نمیخوام ملک الموتو بفرست، تا جایی که امکان داره منو تو این دنیا نگردار تا روزگاری که لباس بندگی تو بر اندام وجود منه، من میخوام بمونم برای این که بنده تو باشم. تا هر وقتم خدا نگرش میداشت زین العابدین بود و از زین العابدین بودنش که در نمی اومد، بدکارانی که پشیمان نمیشن بدیاشون ادامه پیدا میکنه، فقط بدیهای کسانی قطع میشه که واقعا پشیمون بشن. لذا به اعتبار قطع بدیها خدا عذابشون رو قطع میکنه و اون 30-40 سال گناهشون هم میبخشه، جهنمشون رو هم میبخشه، اما به شرطی که قطع بشه، به شرطی که ببره. عامل گناه مردم زمان ابی عبدالله بنابر فرمایشات خود حضرت سید الشهدا این بود که مردم، این رو خیلی دقت بفرمایید، که مردم از معبود حق یعنی خدا و عبادت معبود حق قطع رابطه کرده بودند و به اسارت معبود باطل در اومده بودند و معبود باطل بود که به اینا رنگ و شکل گناه میداد و راحت هم قبول میکردن گناه کردن، راحت. البته معبود باطل یه دونه نی، دوتا نی، دهتا نی. شما اگر با کتابامون آشنا بودید من عرض میکردم در فهرست کتب رواییمون، فهرست کتب رواییم یا در این سیدی هایی که کتب روایی رو درش قرار دادن، یعنی اومدن 10,000 کتاب رو در یه سیدی گذاشتن. شما سیدی رو میذارید تو کامپیوتر، کلمه عبده رو میگیرین، یعنی دوگمه رو میزنین براتون میاره عین و به و دال، عبد عبده، تمام مشتقاتش هم میاره، عابد عابدون یعبدون تعبدون همه رو میاره. بعد به قول خارجی ها سرچ بکنید که این عبده در 20 جلد وسائل و شیعه در کجاها اومده، مثلا 6200 روایت رو بهتون نشون میده که عبده در اونجا اومده، یا در 110 جلد بهار مرحوم مجلسی لغت عبده چند بار اومده، مثلا نشون میده که 112342 بار این عبده در کل بهار آمده اون وقت روایاتشو بزنید بیاد و آیاتی که ابدا رو استعمال کرده، میبینید در برابر معبود حق که فقط یک معبوده، همونیه که بندگان رو آفریده، همونیه که جهان رو آفریده، همونیه که روزی بندگان رو لطف میکنه، همونیه که قیامت رو برپا میکنه. معبود حق فقط اوست که مالکیت داره، رازقیت داره. بقیه معبودها در زندگی بشر هیچ نقشی مانند نقش پروردگار رو ندارن. حالا یا معبود بیجان مثل بت و مجسمه و یا معبود جاندار مثل یزید و فرعون و بوش و صدام و اینا، از نظر قرآن معبود باطلن. اون وقت سه معبود باطل در روایات ما فراوان اسم برده شده. یه معبود وجود مقدس حضرت اسگناس، این روایت از رسول خداست که مردم، نه همه مردم، مردمی که اونگونه ان، مردم عبد درهم و دینار هن. حالا درهم و دینار مال زمان پیغمبر بوده، الان میشه عبد اسگناس، الان میشه عبد دلار، الان میشه عبد فرانک، الان میشه عبد پوند. یعنی شکل دهنده به رفتار و منش و کردارشون پوله، یعنی اینا از پول دارن رنگ میگیرن. میخواد زن بگیره، به مادره میگه در یه خونه رو بزن که 3000 متر خونه شون باشه، مادره و پدره و بچه ها هر کدوم یکی ماشین 200 میلیون تومانی داشته باشن که به ما بخورن. سعیت هم این باشه پدر دختره حدود 70-75 باشه که زودتر کلک و بکنه یه 10 میلیارد به ما برسه. خب این آدم و پول بی‌عاطفه کرده، این آدم و پول از اخلاص درو برده، این قلب قلب رعوفی نیست، این قلب قلب با رحمتی نیست. صاحب همین قلب و بهش بگو 10 تا کانال بهت نشون میدم پولت توش نداری، تمام این 10 تا کانالم یا پامال کردن حق یتیمه، یا حق مظلومه، یا حق یه مملکته، یا حق مردم محله، یا حق حیوانات. رحم نمی کنه، میگه نشون بده درارم. معبود باطل قاتله، معبود حق حیات دهنده است. با خدا آدم زندگی بکنه خدایی میشه، خدایی میشه. این روایت رو نقل کردن عبدی اتعینی حتی اجعلک مثلی، بعضی هم خوندن مثلی، ولی خود من با توجه به دیگر آیات و روایات مثلی میخونم. تو کتابای ما روایات زیر و زبر نداره، یه 5 سال آدم باید متخصص ادبیات عرب بشه تا بتونه متنها رو صحیح بخونه، و بدون تخصص در ادبیات خوندن متون است امکان نداره آدم درست بخونه. عبدی بندم اطعنی، مرا اطاعت کن، مرا عبادت کن، من معبود حقم. حتی اجعلک مثلی، تا تو رو نمونه خودم قرار بدم. خودم چی کار میکنم که تو رو نمونه خودم قرار بدم. خودم اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون. من وقتی اراده کنم به چیزی بگم باش، معطل نمیشه، به وجود میاد و هستی پیدا میکنه. تا تو نمونه من باش. حالا همین رو در سوره آل عمران ببینید، حضرت مسیح به مردم میگفت، این آیه قرآنه، که من اخلق لکم من التین الطیر، خاک نرم زمین رو جمع میکنم، یه مقدار آب بهش میپاشم، گل درست میکنم، با همین گل با انگشتان خودم شکل کبوتر به وجود میارم، از گل مجسمه کبوتر. خب گلم تو پره دیگه، گل تو پره. و بعد انفخ فیه، فقط یه بار با دهنم به این مجسمه گلی فوت میکنم، یک کبوتر 100% زنده میشه و پرواز میکنه. این قرآن قصه نیست. تا تو رو نمونه خودم قرار بدم، چنین نفسی پیدا بکن. یا به مردم میگفت احیل موتا به اذن ربی، منو ببرید کنار یه قبر، فقط یه دفعه فوت میکنم به قبر، مرده یه قبر زنده میشه. اما معبود باطل نه، این نفس ها رو از آدم میگیره، آدم رو خفه میکنه، آدم رو بی نفس میکنه، آدم رو بدبخ میکنه، دل آدم رو تبدیل به دل سنگی میکنه. چرا یهود رو میگه ثم قست قلوبکم بعد از ذالک؟ بعد از ذالک یعنی چی؟ یعنی من موسی رو فرستادم، تورات بهتون دادم، عصا اژدها شد، با اراده من دریا رو براتون شکافتم، ولی بعد از همه اینا شما باز هم سراغ من خدا نیامدید و به معبود حق رو نکردید. چیکاره شدید؟ اشربو فی قلوب همول اجل، به جای من گوسال پرست شدید. خب اونی که پروردگار رو رها میکنه میره گوسال پرست میشه، و باید اینجوری قصد قلوب کن بشه. یا به قول ابی عبدالله دنیا پرست شده، الناس عبید و دنیا و دین و لعقون علا السنتهم، معبود مردم شده دنیا و دین بر زبان اونا، کلمه ایست که به بازیگری میچرخه، حقیقت نداره. و بعد میگه در زمان من قلت دیانون، دیندار در تمام عالم انگوشمار شده، یعنی دنیا پرستی. وقتی آدم معبودش غیر خدا باشه، همه ارزش ها رو از دست میده. شما این رو عنایت کنید. به این راحتی هم عمر صد قبول نکرد بیاد کربلا این حادثه رو ایجاد کنه. وقتی بهش پیشنهاد کردن براشفت، عصبانی شد و با ابن زیاد جار و جنجال کرد و غر کرد رفت. به ابن زیاد گفتن چی کارش میکنی؟ گفت من اینو میفرستمش کربلا، حسین ابن علی رو بکشه و برگرده. گفتن این که داد بیداد کرد، عصبانشون. گفت این رفیق منه، من اینو خوب میشناسم، رگ خوابش دست منه، فرده بیان ببینیم چجوری وادارش میکنم. فرده فرستاد دنبال عمر سعد. بهش گفتش که تو تمام استانهای حکومت بنی امیه هیچ استانی درآمد پولی و جنسیش در منطقه ایران مانند ری نیست. اینو میدونی؟ عمر و سعد گفت بله. از زیر فرشش ورقه استانداری ری رو با مهر و امضا در آورد و من اینو به نام تو نوشتم. اینها پیش من هست. یه دو رو برو کربلا، کار حسین ابن علی رو تموم کن، بیا ورقه رو بگی برو. گفت چشم. این عبادت دنیاست، این عبادت دنیا. این که میگن فلانی بنده پول، بنده دنیاست، بنده زنشه، یا فلان زن بنده شوهرشه، یا فلان دانشجو بنده دوست دخترشه، یا فلان دختر بنده دوست پسرشه، این عبادت ها قاتله، قاتل. اما عبادت پروردگار، عبادت پروردگار یک گیلیم پوش بیابانی رو که 8 سال بهترین لباسش گیلیم بوده، دوخته بودن به صورت یه لباس با یه دونه چوب دستی که اگه چوبو میخواست تو بازار بفروشه به قیمت اون زمان 2000 نمیخریدن، چون از این چوبا انقدر فراوون بود که کسی نمیخرید. یه گلیم پوش چوب به دست بر اساس عبادت معبود حق شد کلیم الله. این سود عبادت، این نتیجه عبادت، این آزادی که اسلام مطرح کرده، لا تکن عبد غیر که فقط جعلک الله حرن. این که حضرت ابی عبدالله الحسین بالا سر جنازه حر، قبلش که نگفت امام حسین تا حر بنده غیر خدا بود، لحن کلامش با حر یه شکل دیگه بود، وقتی آزاد شد لحن کلام امامم عوض شد 100%. تا وقتی حر برده بنی امیه بود، امام حسین در برخوردش با عصبانیت فریاد به سرش کشید، سکلت که اموک، تو باید میمردی و مادرت بالا سرت میشست عزا میگرفت که حالا نیای جلوی ما رو بگیری، یعنی مرگ بر تو. این دیگه ذات سکلت که اموک، یعنی نابود باشی، بمیری، مرگ بر تو. اونم عکس العملی نشون نداد، فقط زیر لب گفت من جز کرنش و احترام در مقابل عظمت مادر تو برنامه‌ای ندارم، هیچی. اما هر وقتی از این بردگی در اومد آزاد شد. حالا لحن ابی عبدالله رو ببینید، اومده بالا سرش با عشق چشم در حالی که سر هر رو به دامن گرفته و داره زار زار گریه میکنه، فرمود انت هرون فی دنیا ول آخره. تو رو میگن آزاد انسان، هم در دنیا و هم در آخرت. منظور از آزادی رو در اسلام بدونیم چیه. خیلی آزادی رو اشتباه فهمیدن، مثلا پیچ تلویزیونش رو 11 شب تا آخر بلند میکنه، همسایه ها مریض دارن، ضعف اعصابی دارن، یا نوار میذاره، یا یه عروسی بد شکل میگیره، میرن بهش میگن، میگن آقا میگه آزادی دلم میخواد، نه این اسارت، اشتباه دیدی اسارت و آزادی، این اسارت هوای نفسه، این پرستش معبود باطله، این شکل عروسی مال تلاویویا و واشنگتونیاست، او اسیر فرهنگ اوناست، ولی میگه آزادم. شاخدارترین دروغ رو هم میگه، میگه آزادم. آزاد فاطمه زهراست، نه این زنا، نه این دختر رو. آزاد علی اکبره، نه بسیاری از این جوونا. آزاد غره، نه ارتش آمریکا و ارتش انگلیس. اونا همه برده بلر و بوشن، اونا مفت مفت دارن میرن طبقه هفتم جهنم. اونا آزاد نیستن. آزاد مسلم ابن عقیله که تو دهن ابن زیاد زد. آزاد قیس ابن مسهر سیداوی 28 ساله است که ابن زیاد بهش میگه نامه‌ای که مکه حسین ابن علی نوشته به سران شیعه در کوفه و به تو داده بیاری این شهر، مأمورین من بیرون دروازه تو رو گرفتن، نامه رو بده ببینم به کیا نامه نوشته حسین ابن علی، تا دمار از روزگار همشون درارم. گفت ابن زیاد من نزدیک دروازه کوفه دیدم اوضاع عوض شده، اول نامه رو ریز ریز کردم و نابود کردم که اون نامه پاک به دست نجس تو نرسه. این آزاده. ابن زیاد دید عجب جوان شجاعی، عجب متحور، عجب دلدار و پردله. به خیال خودش گفت حیف اینو از دست بدیم، اینو باید برده خودمون کنیم. بهش گفت نمی کشمت، کاری هم به کارت ندارم، شکنجت هم نمیدم، پولم میخوای میدم، صندلی هم میخوای میدم، مقامم میخوای میدم، نمیخوای برو زندگی تو بکن با همسر جوانت، فقط یه کار برای من بکن و اون اینه که مردم رو دعوت میکنیم مسجد جامع کوفه، برو بالای منبر علی ابن ابی طالب و حسین ابن علی رو لعنت کن و بی پایین. گو باشه باشه، این کارو میکنم. و بعد تو دل خودش گفت احمق بیشعور، امام حسین به 4 نامه نوشته بود من دارم میام، اما الان این جلسه تشکیل بشه من به کل مردم میگم داره میاد. باشه گو قبوله، بگو ملت بیان. این آزاده. ملت هم جمع شدن از سر و کوله هم بالا می رفتن. راه نبود مسجد کوفه، رفت بالا منبر گفت خدا بنده ای در این عالم بهتر از پیغمبر و علی و فاطمه و حسن و حسین نداره و بنده ای شرتر و کثیفتر از معاویه و یزید و یارانش مثل این عبیدالله ابن زیاد پوک ملعون نداره. مردم شما ابی عبدالله رو دعوت کردید، او با زن و بچهش حرکت کرده داره میاد به طرف شما، دنیا و آخرت رو میخوان برین سراغ حسین ابن علی. منبرش تموم نشده ریختن گرفتنش اووردنش پیش ابن زیاد، معطلش نکرد گفت بالای دارالعماره سرشو جدا کنید، با لگد بدنشو پرت کنید تو کوچه. وقتی خبر شهادتش به ابی عبدالله رسید، جالبه کتابا نوشتن امام به حالتی که شونهاش تکون میخورد گریه کرد و این آیه رو خوند. یعنی به ما نشون دادیم 28 ساله در قرآن چه جایگاهی داره. من المؤمنین رجالون صدقوا ما عاهد الله و منهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر. با یه حسرتی ابی عبدالله این آیه رو خون که گیس رفت و ما هنوز تو این دنیا معطلیم و منتظریم خدا ما رو به اونها ملحق کنه. این آزادی، معنی بردگی و آزادی روشنه در قرآن و در اسلام. این یه درس کربلاست که دیروز هم شنیدید این شعر رو، اعلامیه از قتلگاه کرب و بلا داد، با زینب و سجاد سوی شام فرستاد. این جمله ز خون بود در آن نشریه مستور، باید بشر از قید اسارت شود آزاد. درسی به بشر داد به دستور الهی، درسش عملی بود نه کتبی نه شفاهی. خب سر چند نفر رو ابی عبدالله کربلا به دامن گرفتن؟ چرا سر همه رو به دامن نگرفت؟ چون در جنگ اول صبح در جا 52 نفر شهید شدن. جنگ عمومی بود، یعنی 72 نفر حمله کردن، 30,000 نفر هم به اینا حمله کردن. خب 52 تاشون در جا شهید شدن. اگر امام میخواست دونه دونه اینا رو بره سر به دامن بگیره که خوب فرصت نه. تا جنگ به جنگ تن به تن کشید. اینایی که مونده بودن، یعنی بعد این 53-54 تا، چند تاشون که بچه بودن، 6 ماهه، 8 ساله، 9 ساله، 10 ساله، 13 ساله، خب این چند تا، یکی دو تاشون مثل علی اصغر و حضرت عبدالله ابن الحسن تو آغوش خود ابی عبدالله کشته شدن. و اما اون نفرات، اولین کسی که تک نفر روی خاک افتاد حر ابن یزید بود و هنون نفس هم داشت. واقعا هم برادران با اون کاری که کرده بود باور نمی کرد ابی عبدالله بیاد بالا سرش. چشما پر خون، پر خاک، دیگه جایی رو نمی دید. بدن قطعه قطعه با تیر و شمشیر، نفسای آخر که دید دو تا دست به مهربانی کل هستی زیر شونش رو گرفت، بلندش کرد و رو دامن گذاشت. چون چشم پر خاک و خون بود فکر کرد قاتله، اما وقتی خود ابی عبدالله با اون دست پر از مهرش خاک و خون رو پاک کرد، نگاه کردید سرش به دامن عزیز فاطمه است، نگاه کردید ابی عبدالله داره گریه میکنه. انت سعید فی دنیا و الاخرت، تو سعادتمند دنیا و آخرتی. نفرات بعدی هم همین جور، خود حضرت اومد سرشونو به دامن گرفت تا نوبت خودش گشود. دیگه کسی نمانده بود که بیاد سر غریبانه او رو از روی خاک برداره. تنها کسی که اومد موی جلوی سر رو گرفت و از روی خاک بلند کرد شمر بود. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات اللهم اشف كل مريض، اللهم عد كل دين مديون، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا،